د نن ورځې اوله خبری مجله او ما فرشته جلازی وړاندې کړه. دوهمه خبری مجله مو امید مرزبان وړاندې کوي.
با تشکر فرشته جان، صبح بخیر. امیدوار هستم روز جمعه خوش را آغاز کرده باشین. میزبان شما امید مرزبان تا ساعت 8 با شما خواهم بود. در این نیم ساعت که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که رهبران افغانستان و ایالات متحده آمریکا درباره امضای پیمان همکاری های استراتژیک میان دو کشور با هم صحبت کردند و وزیر دفاع بریتانیا گفته است با وجود مرگ بیش از 400 سرباز بریتانیایی در افغانستان، لندن به ادامه ماموریتش در افغانستان متعهد است. اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. یک مقام آمریکایی میگوید حکومت آمریکا ادعاهایی را بررسی میکند که گویا برخی از مقامات قوای هوایی افغانستان برای انتقال مواد مخدر و اسلحه غیرقانونی از طیارههای دولتی استفاده میکنند. وزارت خارجه آمریکا در گرد همایی که میزبانی آن را وزیر خارجه هیلری کلینتون و میشل اوباما همسر رئیس جمهور به عهده داشت، 10 تن از زنان را به عنوان شجاع‌ترین زنان جهان جایزه داد. یک زن افغان نیز شامل آنها بود. و مقامات پاکستانی سه بیوه اسامه بن لادن طراح حملات 11 سپتامبر بر آمریکا را به بود و باش غیر قانونی در پاکستان متهم کردند. مشروع خبرها. یک مقام آمریکایی میگوید حکومت آمریکا ادعاهایی را بررسی میکند که گویا برخی از مقامات قوای هوایی افغانستان برای انتقال مواد مخدر و اسلحه غیرقانونی از طیارههای دولتی استفاده میکنند. تیم ستوفر، یک سخنگوی ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان، گفت مقامات سعی دارند مشخص سازند که آیا این ادعاها تحقیقات کامل را در زمینه ایجاب میکنند یا نه. روزنامه وال استریت جورنال که برای اولین بار از این ادعاها گزارش داد میگوید که اردوی آمریکا بررسی میکند تا دیده شود که آیا چنین قاچاق مواد مخدر و اسلحه به حادثه سال گذشته در میدان هوایی کابل کدام ارتباط داشت یا نه. در این واقعه که در ماه اپریل گذشته رخ داد، یک دگربال افغان 8 سر قوای هوایی آمریکا را کشت. روزنامه می افزاید که یک گزارش قوای هوایی آمریکا درباره این کشتار نشان می دهد که قاتل احتمالاً در انتقال محموله های غیر قانونی دست داشت و برخی از کشته شدگان این ادعا را بررسی می کردند. وزارت خارجه آمریکا در یک گردهمایی که میزبانی آن را وزیر خارجه هیلری کلینتون و میشل اوباما همسر رئیس جمهور آمریکا به عهده داشت، 10 تن از زنان را به عنوان شجاع‌ترین زنان جهان جایزه داد. این جوایز هر سال به مناسبت روز جهانی زن داده می شود. مریم دورانی، عضو شورای ولایتی قندهار و مالک یک رادیوی زنان در این ولایت، از جمله کسانی است که این جایزه را برنده شدند. همچنین شاد بیگم از پاکستان که به خاطر فعالیت سیاسی میان زنان همواره تهدید شده، نیز جایزه را برنده شده. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به این مناسبت گفت زنانی که این جایزه را برنده شدند تلاش‌های خستگی ناپذیر برای بهبود زندگی زنان و دختران انجام دادند و برای آوردن یک تغییر در برابر مصائب و عموماً تهدیدهای خشونت‌آمیز ایستادگی می‌کنند. رئیس جمهور حامد کرزی در ویدیو کنفرانس شام دیروز با رئیس جمهور آمریکا در مورد امضای سند همکاری استراتژیک درازمدت میان دو کشور بحث و گفتگو کرد. این در حالی است که گفته می‌شود اختلافات جانبین در مورد این سند در این اواخر افزایش یافته است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات پاکستان سه بیوه اسامه بن لادن طراح حملات 11 سپتامبر بر آمریکا را به بود و باش غیر قانونی در پاکستان متهم کردند. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان روز پنجشنبه گفت این سه زن که طبق گزارش ها دو تن آنها از عربستان سعودی و سومی از یمن است، برای سکونت با بن لادن در پناهگاه مخفی وی در ایبت آباد به صورت غیر قانونی به پاکستان داخل شده بودند. پس از اینکه نیروهای آمریکایی در ماه می سال گذشته بر منزل بن لادن در ایبت آباد یورش برده و او را کشتند، این سه زن با 10 طفل توقیف شدند. گزارش ها می رسانند که این زنان امکان دارد تا به 5 سال حبس محکوم شوند. وزیر داخلی پاکستان گفت از کودکان در یک تعمیر مربوط دولت محافظت می شود، ولی اگر مادرانشان موافق باشند آنها می توانند به کشورهای اصلی خود برگردند. ستر محکمه پاکستان به حکومت این کشور دستور داد تا از دولت سوئیس تقاضا کند که دوسیه فساد اداری علیه آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان را دوباره در جریان اندازد. همچنین این محکمه دیروز به حکومت مهلت داد تا در دو هفته ثابت سازد که این حکم را برآورده ساخته است. دوسیه فساد اداری علیه آصف علی زرداری در محور رسیدگی به قضیه بی‌اعتنایی و توهین به احکام ستر محکمه که صدر اعظم گیلانی با آن متهم باشد قرار دارد. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان پس از آن ماه گذشته به بی‌اعتنایی و توهین به احکام ستر محکمه متهم شد که حکومت نخواست تقاضای قبلی این محکمه مبنی بر تماس با دولت سوئیس در مورد دوسیه زرداری را دنبال کند. اگر گیلانی مقصر شناخته شود امکان دارد برکنار و حتی حبس شود. مقامات ارشد ملل متحد پیشنهاد کردند که یک کنفرانس جهانی زن در سال 2015 برگزار شود. آخرین اجلاس رهبران زن 20 سال قبل در پیکنگ دایر شده بود. بان کی مون سرمنشی ملل متحد و ناصر عبدالعزیز ناصر رئیس مجمع عمومی این سازمان در یک اعلامیه گفتند مسائل زنان در پیشرفت جهانی یک بخش حیاتی دارند و وقت آن فرا رسیده تا یک کنفرانس جهانی درباره نقش زنان در سیاست، صلح و امنیت، کار و مسائل روستایی بیشتر شود. و 6 کشور نیرومند جهان از ایران تقاضا کردند تا در مذاکرات هسته‌ای پیشنهاد شده با گفتگوهای جدی و بدون قید و شرط قبلی رو آورد. آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان گفتند که مذاکرات مذکور باید نتایج ملموس داشته باشند. این تقاضا از سوی 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان در گرد همایی روز پنجشنبه هیئت مدیران اداره بین‌المللی نظارت از انرژی هسته‌ای در ویانا صورت گرفت. این 6 کشور که به گروه 5 جمع 1 مسما است، روز سه‌شنبه گذشته اعلان کردند که پیشنهاد ماه گذشته ایران برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای را پذیرفتند. این غرب گمان میکند که ایران در صدد تهیه اسلحه اتمی است، اما ایران اصرار می‌ورزد که برنامه هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز دارند. ایران آمادگی خود را برای اثرگیری مذاکرات در زودترین فرصت ابراز داشته به شرط اینکه حق این کشور در داشتن انرژی هسته‌ای مسالمت‌آمیز محترم شمرده شود. هنوز روشن نیست که مذاکرات پیشنهادی میان 6 کشور قدرتمند جهان و ایران چه زمانی و در کجا صورت خواهد گرفت. آخرین دور چنین مذاکرات در ماه جنوری سال گذشته در استانبول بدون نتایج به پایان رسید. علی اصغر سلطانی سفیر ایران در اداره بین‌المللی وزارت انرژی هسته‌ای بدون اینکه تفصیلات مشخص را ارائه کند روز پنجشنبه در ویانا به خبرنگاران گفت که تهران آماده همکاری با این اداره است. ما آماده هستیم که تعامل خود را با اداره بین‌المللی نظارت انرژی هسته‌ای ادامه دهیم، به شرط اینکه طوری که گفتیم دارالانشای این اداره طوری که انتظار می‌رود با ایران مسلکی و بی‌طرفانه برخورد کند. اعلامیه گرد همایی روز پنجشنبه اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای از ایران همچنین تقاضا کرد که تأسیسات مزنون سلاح هسته‌ای خود را برای مفتشان بین‌المللی بگشاید. رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. رهبران افغانستان و ایالات متحده آمریکا درباره امضای پیمان همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور صحبت کردند. وزیر دفاع بریتانیا گفته است با وجود مرگ بیش از 400 سرباز بریتانیایی در افغانستان، لندن به ادامه ماموریتش در افغانستان متحد است. دیروز در 8 ماه مارچ زنان افغان تلاش کردند صدای خود را به جهانیان برسانند.
تا زمانی که جه خود ملا یافته سن زندگی سن مشکلش حل نمیشه. ما می‌خواهیم که صدای ما دنیا گوش کنه.
پاسخ وزیر امور زنان به خواسته های زنان افغان را هم در همین مجله خبری میشنویم. گزارش ها و مطالبه دیگر نیز در همین مجله خبری جا دارند. با رادیو آزادی باشید. و فراموش نکنین که نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان هم خواهیم انداخت. با رادیو آزادی باشد. رئیس جمهور حامد کرزی در ویدیو کنفرانس شام دیروز با رئیس جمهور آمریکا در مورد امضای سند همکاری استراتژیک دراز مدت میان دو کشور بحث و گفتگو کرد. این در حالی است که گفته می شود اختلاف جانبین در مورد این سند در این اواخر افزایش یافته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
در حالی که برگزاری اجلاس سران ناتو در شیکاگو روز به روز نزدیک می شود، مذاکرات مقامات افغان و آمریکایی درباره سند همکاری استراتژیک دراز مدت نیز شدت اختیار کرده است. در این ضمن، رئیس جمهور افغانستان در ویدیو کنفرانس دیروز در این باره با رئیس جمهور آمریکا صحبت کرده است. رهبران ناتو و آمریکا می گویند که این سند بهتر است قبل از اجلاس شیکاگو امضا شود. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان نمی گوید که گفتگوهای رهبران این دو کشور به کدام نتیجه رسیده باشد، ولی می گوید که در این تماس ویدیویی رؤسای جمهور دو کشور در مورد همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا گفتگو نمودند و در رابطه با پیشرفت های اخیر مذاکرات روی انتقال مسئولیت زندان بگرام صحبت کردند. حکومت افغانستان می گوید آرزومند امضای سند همکاری دراز مدت با آمریکا می باشد، ولی جانب آمریکایی باید فیصله های جرگه عنعنوی اخیر را بپذیرد. جانب افغانی اصرار دارد تا عملیات شبانه نیروهای آمریکایی متوقف ساخته شوند و زندانهای این نیروها به دولت افغانستان سپرده شوند. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان می گوید رؤسای جمهور دو کشور در مورد پروسه صلح و مذاکره با مخالفین مصالح دولت نیز تبادل نظر کردند و رئیس جمهور آمریکا از پروسه صلح به رهبری افغانها حمایت خیش را اعلام کرد. اعلامیه می افزاید حامد کرزی ضمن صحبت در رابطه با پیشرفت ها در مذاکرات همکاری های استراتژیک میان دو کشور راجع به سفر اخیرش به پاکستان نیز صحبت کرد و آن را مثبت ارزیابی نمود. بر علاوه رئیس جمهور اوباما، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی درباره همکاری های استراتژیک دراز مدت میان دو کشور صحبت کرده است. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان می گوید در این تماس تلفنی هم درباره انتقال مسئولیت زندان ها و روند صلح تبادل نظر صورت گرفت. گفته می شود که رئیس جمهور کرزی در این اواخر زیر فشارهای داخلی و خارجی قرار گرفته تا سند همکاری های دراز مدت با آمریکا را امضا نکند، ولی تماس و گفتگوهای همزمان دو رهبر آمریکا با رئیس جمهور کرزی نشان می دهد که بحث ها در این باره به یک مرحله جدی داخل شده و امکان دارد به زودی به کدام نتیجه برسند.
شنیدید که رئیس جمهور حامد کرزی در ویدیو کنفرانس شام دیروز با رئیس جمهور آمریکا در مورد امضای سند همکاری استراتژیک دراز مدت میان دو کشور بحث و گفتگو کرد. این در حالی است که گفته می شود اختلافات جانبین در مورد این سند در این اواخر افزایش یافته است. گفته می شود مسائل عمده مورد اختلاف میان دو طرف عملیات نظامی شبانه نیروهای آمریکایی در افغانستان و تحویل دهی زندان‌های تحت کنترل نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. پس از آن که چند عسکر دیگر بریتانیایی در این هفته در افغانستان کشته شدند، وزیر دفاع بریتانیا روز پنجشنبه گفت که اردوی این کشور با ماموریت افغانستان متعهد است. شش عسکر بریتانیایی روز سه شنبه در هلمند کشته شدند که بیشترین تلفات عسکر بریتانیایی در یک حادثه واحد محسوب می شود. کشته شدن این سربازان بحث و مناقشات مردم بریتانیا درباره ماموریت افغانستان را گرم‌تر ساخته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
واقعه روز سه‌شنبه گذشته در هلمند بعد از سقوط طیاره نیروهای برتانوی در سال 2006 از لحاظ تلفات برای این نیروها سنگین بود. با کشته شدن شش سرباز برتانوی در این واقعه شمار تلفات عساکر برتانوی از سال 2001 به این سو در افغانستان به 404 نفر رسید. این حادثه سؤالها و مناقشات مردم برتانیا درباره مأموریت افغانستان را هم برانگیخت. شرمن ویلی یک عضو پارلمان از حزب کارگر گفت وقت آن فرا رسیده تا آنچه را که در افغانستان واقع می شود به صورت جدی بررسی کنیم. نام برده از مناطق در شمال برتانیا نمایندگی می کند که سه عسکر کشته شده به آن تعلق می گیرند. او افزود که از جمله کسانی نیست که می گویند همه چیز را ترک کنیم و از افغانستان خارج شویم، چون این جوانان برای یک هدف خوب قربانی دادند، ولی وقت آن فرا رسیده که باید غور و بررسی جدی انجام شود. ولی فیلیپ هاموند وزیر دفاع برتانیا تأکید کرد که معنویات عساکر برتانوی در افغانستان بلند بوده، چون آنها می دانند که یک مأموریت به آنها سپرده شده که باید به خوبی انجام شود. وزیر دفاع برتانیا در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که عساکر برتانوی با خطرهای جدی در افغانستان روبرو هستند، ولی آنها به حمایت مردم برتانیا و انجام دادن درست وظایف خود افتخار می کنند. وزیر دفاع برتانیا افزود که جزئیات واقعه روز سه‌شنبه گذشته که جان شش سرباز برتانوی را گرفت هنوز روشن نیست، ولی به نظر می رسد که یک ماین کنار سرک موتر زرهدار این سربازان را منفجر ساخته است. در این میان دیوید ریچارد کماندان عساکر برطانوی گفته که امکان دارد عساکر خارجی تا بیرون شدن از افغانستان در سال 2014 تلفات بیشتری را متحمل شوند. همچنین دیوید کامیرون صدر اعظم برطانیه گفته است که در ملاقات هفته آینده با مقامات آمریکایی در واشنگتن درباره خروج عساکر از افغانستان نیز صحبت می کند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
داره با باید بارون دیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 بشنوید. تا لحظات بعد گفتگوی اختصاصی داریم با وزیر امور زنان افغانستان. از وی میپرسیم که وزارت امور زنان برای حل مشکلات زنان در همین چند سال اخیر چه فعالیت های کرده. و اما اکنون به نیمه این مجله خبری رسیدیم. 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. یک مقام آمریکایی میگوید حکومت آمریکا ادعاهایی را بررسی میکند که گویا برخی از مقامات قوای هوایی افغانستان برای انتقال مواد مخدر و اسلحه غیر قانونی از طیاره‌های دولتی استفاده میکنند. وزارت خارجه آمریکا در یگرد همایی که میزبانی آن را وزیر خارجه هیلاری کلینتون و میشل اوباما همسر رئیس جمهور به عهده داشت، 10 تن از زنان را به عنوان شجاع‌ترین زنان جهان جایزه دادند. مریم دورانی عضو شورای ولایتی قندهار و مالک یک رادیوی زنان در این ولایت از جمله کسانی است که این جایزه را برنده شدند. مقامات پاکستان سه بیوه اسامه بن لادن تر رای حملات 11 سپتامبر بر آمریکا را به بود و باش غیر قانونی در پاکستان متهم کردند. ستر محکمه پاکستان به حکومت این کشور دستور داد تا از دولت سوئیس تقاضا کند که دوسیه فساد اداری علیه آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان را دوباره در جریان بیندازد. مقامات ارشد ملل متحد پیشنهاد کردند که کنفرانس جهانی زن در سال 2015 برگزار شود. و 6 کشور نیرومند جهان از ایران تقاضا کردند تا در مذاکرات هسته‌ای پیشنهاد شده به گفتگوهای جدی و بدون قید و شرط قبلی رو آورد. و اکنون غفور متین نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان فساد اداری لجوجانه و رام نشدنی مانع استراتژی ایالات متحده امریکا می باشد. مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. امریکایی ها و افغان ها به خاطر مشکل یکدیگر را مورد انتقاد قرار می دهند که در خرابی روابط سهم داشته و اکنون روزنه مذاکرات را روی شکل دادن رابطه و علاقه بعد از ختم ماموریت جنگی نیروهای ناتو در سال 2014 میلادی میان دو کشور تعدید بنماید. به نوشته روزنامه آنچه که روشن است این است که فساد فراگیر جداً استراتژی جنگ ایالات متحده آمریکا را صدمه می‌زند. تا جایی که ساختن اداره یک کرزه بایس یک بدیل قابل اعتبار به عوض طالبان به آن وابسته می باشد. اداره باراک اوباما حالا به این نتیجه رسیده که فشار برای مبارزه علیه فساد اداری می تواند آقای کرزه و آنهایی را که در اطراف او قرار دارند بیشتر بیگانه بسازد. خاصتاً در این زمانی که واشنگتن به خاطر کاهش دادن نیروهایش در افغانستان بالای آنها اتکا دارد. انتونی کاردسمن یک تحلیلگر نظامی در مرکز مطالعات استراتژیکی و بین‌المللی در واشنگتن میگوید زمان در بازی به خاطر تدابیر ضد فساد تا اندازه دیر شده است، زیرا که بدیل در جهان برای آن وجود ندارد. اگر شما کسانی را پیدا میکنید که فاسد نیستند، دلیل آن اکثر این است که آنها فرصت برای فساد به دست نیاوردند. کاردسمن میگوید زمانی که ایالات متحده آمریکا و متحدین این کشور کمکایشان را به افغانستان قطع کنند، بعضی از این فساد به صورت اصلی و اساسی از بین می رود که احتمالاً اثرات ناگوار بالا اقتصاد افغانستان خواهند داشت. اما تلاشات توسط قوای ائتلاف بر رهبری آمریکا برای نظارت از میلیاردها دلاری که سالانه در افغانستان به مصرف می رسد هرچند مقدار آن نسبتاً زیاد خواهد بود، ولی می تواند در سالهای آینده اثرات مثبت داشته باشد. روزنامه دیگر تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود زیر عنوان کار ما در افغانستان به مراتب ناتمام است، مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: عملیات در افغانستان از روی هیچ یا خودستایی آغاز نگرید است. این عملیات به خاطر بهرحمی ترورسان که هنوزم بالای جهان ما سایه افگنده را اندازی شد. روزنامه می نویسد: این به خاطر آن نبود که مردم افغانستان و یا این که افغانستان پایگاه تروریسم بود. حمله کنندگان و عاملین حمله 11 سپتامبر افغانها نبودند. اما دلیل آن این بود که کشور سقوط کرد، دولت شکست خورد و عقیم ماند. مؤسسات که ضمانت کند کشور میتواند هم خود را اداره کند و هم مسئولیت ها را با عهده بگیرد کاملا ناپدید گشت و از بین رفت. اما ما از 10 سال به این طرف مصروف ساختن آن هستیم. پیشرفتهایی را که به دست آورده ایم واقعا مؤثر بوده و نیروهای امنیتی افغان اکنون با اشکال نوساله شدند. خلاصه که پیشرفتها ادامه دارد. خدمات کارمندان ما کاهش می‌یابد، ولی تلاش‌های ما ادامه خواهد داشت. ما پلان روی دست داریم که به اساس آن مسئولیت تأمین امنیت را به یک نیروی امنیتی کاری افغان بسپاریم که پاسخگو و ضامن حاکمیت ملی مردم خود باشند.
رادیو آزادی را میشنوید. شماری از زنان افغان جنگ جاری در افغانستان را عامل اصلی عدم دسترسی به حقوقشان میدانند. دیروز تظاهرات یا راهپیمایی در کابل به اشتراک ده ها زن افغان برگزار شد. شماری از زنان به ابتکار اجتماعی همبستگی زنان افغان روی سرک ها ریختند و جهت به دست آوردن حقوقشان تقاضاهای مختلف را مطرح کردند. تفصیلی بیشتر از فرشته ندا از کابل.
این ده ها زن افغان در مقابل دفتر یوناما در کابل گرد هم آمدند و ختم جنگ را در افغانستان به خاطر تامین حقوق و بهبود وضعیت زندگی ایشان ضروری خواندند. این راهپیمایی از سوی اجتماع همبستگی زنان افغان به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن برگزار شد. فتانه گیلانی برگزار کننده این راهپیمایی تاکید نمود تا زمانی که جنگ در افغانستان خاتمه نیابد زنان زندگی آرام نخواهند داشت.
تا زمانی که جنگ خاتمه نیافته زندگی زن مشکلش حل نمیشه. ما میخواهیم که فسادهای ما دنیا گوش کنه. ما میخواهیم که هرچی زودتر این جنگ خاتمه پیدا کنه. ما میخواهیم که آشتی ملی صورت بگیره. ما طرفدار مذاکرات صلح با طالبان، با حزب اسلامی، با گروه یکانی هستیم.
این زنان یک قطعنامه 3 ماده‌ای را نیز صادر نمودند که در بخش از این قطعنامه آمده است که جنگ رای حل نیست و باید تمام جناح‌های درگیر از رای مذاکره رای حل برای مشکلات موجود پیدا نمایند. در این قطعنامه زنان افغان از سرمنشی سازمان ملل متحد خواستند که نقش خود را در امر تامین صلح و آشتی ملی در میان مردم افغانستان ایفا نماید. در این قطعنامه که یکی از مسئولان دفتر یوناما آن را تسلیم شد گفته شده است که عامل اصلی جنگ جاری در افغانستان استخبارات کشورهای خارجی اند. اجتماع همبستگی زنان افغان همچنان میگوید که نبود ثبات سیاسی در کشور و ناامنی ها روی اکثر کارهای عملی زنان سایه افکنده است. یکی از اعضای این اجتماع با فعالان حقوق زنان سفارش میکند که با هم یک دست شوند و به خاطر حقوق زنان مبارزه مشترک نمایند.
زنهای کشور در نهادهای مختلف اهم از دولتی و غیر دولتی باعث برای هماهنگی فعالیت‌های خیلی شبکه‌سازی نموده و بنیادهای صنفی را جهت قوت بخشیدن با آوازشان در سطح ملی و بین المللی و از طرف دیگر جهت دفاع از حقوقشان در عرصه‌های مختلف زندگانی تشکیل نمایند.
این زنان در حال از گفتگوهای صلح حمایت می کنند که شماری از نهادهای مدافع حقوق زنان ابراز نگرانی می کنند که مبادا حقوق زنان قربانی گفتگوهای صلح شوند.
گزارش بود در رابطه با تظاهراتی که در کابل برگزار شده بود و در آن زنان خواهان حقوقشان شدند. وزیر امور زنان افغانستان نیز میپذیرد که مشکلات در مورد حقوق زنان هنوز هم وجود دارند و تلاش ها در این زمینه کافی نیستند. در همین مورد خبرنگار رادیو آزادی با دکتر حسن بانو غزنفر مصاحبه کرده. سحر لیوال از وی در این مورد با جزئیات پرسیده.
قدم نخست روز جهانی زن برای تمام زنان کشور عزیز ما و برای زنان جهان از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میکنم. بعدن میاییم سر مشکلات زنان. با وجود پیشرفت هایی که در 10 سال اخیر شده، البته ما یک سلسله مشکلات هم داریم. این مشکلات ما تنها محدود به خشونت ها هم نیست. مثلا صرف 16% پیشرفت داریم در قسمت سواد زنان که باید بیشتر شود، ولی وزارت امور زنان چون قدرت اجرایی و خدماتی را نداره، خدمات دیگه وزارت خانه عرضه میکنه. می کارای را ما میکنیم به اساس زمینه سازی کنیم. ما حدوداً 2 میلیون بیوه خانمای خود سرپرست داریم که شدیداً متضرر هستند از نگاه اقتصادی مهاجرت ها، 30 سال جنگ از نگاه اقتصادی شیرازی فامیل ها را به هم زدن. وقتی از نگاه اقتصادی تو مشکل داشتی، مشکلات خشونت خود به خود را میافد خانواده. ما فکر میکنیم که خودکفا شدن خانم ها را نجات میده از همه چیز. وقتی اونا خودکفا باشن میتونن حقوق خود بشناسن در برابر کسایی که برشان خشونت میکنه، دلایلی داشته باشن و به خشونت تن در نتن. و خشونت ها متاسفانه بلی جریان داره و خشونت یک پدیده فرهنگی است و در فرهنگ ما، عنانات ناپسند ما بسیار ریشی عمیق داره. ریشه کن ساختن از این به یک کار همه جانبه دست جمعی تمام وزارت خانه ها، تمام ارگان های زیر ربط که برای خانما کار میکنه ضرورت داره تا بتانیم ما این ریشه کن بسازیم.
شما چی فکر میکنین امی امکانات را که وزارت امور زنان در بخش محو خشونت علی زنان یا بخش حل مشکلات زنان در اختیار داره؟ آیا این محدود است، کم است، چطور است؟
بله، وزارت امور زنان قانون منع خشونت علیه زنان را اندازی کرده. طبیعی است که یک قانون وقتی که تصویب میشه دفعتا تطبیقش همجاگیر نمیشه یا گسترده نمیشه. تطبیقش روان است ولی گسترده نیست. ما از تطبیقش هنوز راضی نیستیم. به خاطر تطبیقش ما همیال ورکشاپ ها را سردست داریم که دایر کنیم که زنان آگاه شوند که چنین یک قانونی است، مردان آگاه شوند که چنین یک قانونی است و کسایی که قانون تطبیق میکنن کوشش کنن که در تطبیق قانون همه جانبه قانون تطبیق بکنن. کار گسترده و همه جانبه تا حال واقعا نشده، ولی کارهای ما جریان داره، به سوی گستردگی روان است.
وزیر صاحب، تفسیر شما در مورد گزارشی که یونما یا دفتر سازمان ملل متحد نشر کرد در رابطه با که قانون رفع خشونت علیه زنان تطبیق نشده و اونا ادعا میکنن که بیش از 2000 قضیه ثبت شده ولی به حدود 100 قضیه زیر رسیدگی شده، شما چی فکر میکنید؟
از محاکم، از لوس سارنوالی، از محکمه خانوادگی میتونین پرسان کنین که اونا شدیدن کار میکنن. از پیش از اونا هیچ قضیه فرار نمیکنه که او را بدون تطبیق قانون منع خشونت باقی مانده باشه. ولی ما گفته نمیتونیم که در تمام قریه و قصبات و ولسوالی ها هم تطبیق میشه، ولی ما امیدوار هستم که برای تطبیق قضیه کوشا باشن.
گفته شنوده بود با حسن بانو غزنفر، وزیر امور زنان افغانستان. تا لحظات بعد پیام های شما را هم می خوانیم که در رابطه با مسائل زنان به رادیو آزادی فرستادین، مخصوصا در رابطه با 8 مارچ. اما اکنون گزارش در رابطه با عکس العمل حکومت افغانستان در رابطه با این که ممکن است در پاکستان در مناطق مختلف در بلوچستان کمپ های هستند که در آن ملیشه های مظنون نگهداری می شوند و آموزش می بینند. در این مورد حکومت افغانستان عکس العمل نشان داده و گزارش های هم در همین مورد پخش شدند که جزئیات همین موضوع را از جاوید حسن زاده می شنوید.
برخی از مهاجران افغان که در کمپ های بلوچستان زندگی می کنند با بخش مشال رادیو آزادی گفتند که طالبان مسلح در این کمپ ها به طور آزادانه گشت و گذار نموده و زمانی که در جنگ زخمی می شوند در شفاخانه ها تحت تداوی قرار می گیرند. اسحاق اطمر، یک تن از کارشناسان افغان، می گوید از سالها به این طرف شورای طالبان در کویته فعالیت دارد و با گفته ای وی حکومت افغانستان باید اسناد در مورد فعالیت طالبان در پاکستان را در اختیار جامعه بین المللی قرار بدهد.
اگر دولت پاکستان اقدام نمیکنه، دولت افغانستان باید ایلمی مسئله را با کنیانسینی های بین المللی با شورای امنیت و این اسناد با مراجع دیگه امنیتی جهان تقدیم بکنه تا که حداقل این مناطق افشا شود و برای جانیان معلوم شود که افغانستان از کجا مورد تجاوز به تهدید قرار میگیرد.
برخی از مهاجران افغان که در کمپ های بلوچستان زندگی میکنند به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که طالبان مردم را تهدید کرده و از آنان اعانه جمع آوری میکنند. یک تن از این مهاجران در مورد چونین میگوید.
دیوال خوشندی طول یک مدرسه و تزی به مدرسه که شپیکی
آنها اعانت جمع آوری میکنند. به مدرسه ها میروند و در آنجا شب را سپری میکنند. در اینجا فیصله هم میکنند و افراد را تهدید هم میکنند. کسانی که در حکومت افغانستان کار میکنند و یا هرگاه اکثر اوقات که به افغانستان میروند برای آنها میگویند که شما در افغانستان کار نکنید. هرگاه کار میکنید زندگیتان با خطر مواجه است. ما میتوانیم در اینجا هم شما را به خطر مواجه سازیم و در آنجا هم.
برخی از این افراد به خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی گفتند تداوی طالبانی که جراحت میبردارند در شفاخانه سنگین‌خان میموریال کمپلکس کویتا صورت میگیرد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
راز محمد نظری مؤسسه پانتون کابل می نویسد که حقوق زن در یک روز خلاصه نمی شود. البته اولین بار یک خانواده از یک مرد و یک زن تشکیل می شود. هر یک بالای یکدیگر حق و وجایب دارند که از خانواده رعایت آن آغاز باید شود. و عبدالرزاق بشردوست از کابل فرا رسیدن 8 ماه مارچ روز جهانی زن را به تمام زنای جهان به خصوص به زنای مظلوم اما شجاع افغانستان تبریک عرض می دارم و از جامعه جهانی